بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان. بنده محمد سعید بیلکار هستم با جلسه دهم از کتاب مبادی العربیه 4 قسمت نحو در خدمتون هستیم. رسیدیم به درس 8 علاقات الخبره بالمبتدعه، وابستگی های خبر به مبتدا. ابتداءً مؤلف که رشید شرطونی باشه یه توضیحی راجع به مبتدا و خبر گفتند که بنده اونو خدمتتون عرض میکنم. میگه لما کان المبتدا و الخبر مرتبطین معا بالاسناده و کان الخبر هو الجزء الذي يستفيده السامع ويسير من المبتدا كلاما تاما وجب من باب الضروره ارتباط الخبر بالمبتدا وذلك يكون اما بالضمير الظاهر الاعد الى المبتدا او بالضمير المستتر او بالضمير المقدر او غير ذلك من الرباطات اللفظیت او المعنویت و الهاز الاساس مرجع و قواعد شروط الخبره به اجمعه ها. یه زمانی که مبتدا و خبر به وسیله اسناد به هم دیگه مرتبطند، گفتیم بین اینها اسناد برقرار دیگه، و خبر اون قسمتیه که شنونده از اون بهره و فایده میبره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگید علی به تنهایی برای شنونده شما سودی نداره، اما وقتی میگید آمد، این آمدنه برای شنونده سودی داره، یک خبری به اون منتقل شده، از اون میتونه استفاده کنه. و اون خبری که از مبتدای ما یک کلام تام میسازه، یک کلام کامل میسازه. بنده فکر کنم عرض کردم خدمتتون که کلام نزد نحویین اون چیزیست که یحسن السکوت علی، نیکو باشه سکوت کردن بعد از اون، یعنی بعد از اینکه ما اونو میشنویم بتونه مخاطب ما سکوت کنه، سوال براش پیش میاد نیاد تو ذهنش، جمله کامل باشه و قابل سکوت کردن باشه. خب به تمام به خاطر تمام این دلیل هایی که گفتیم، این ضرورت برای ما ایجاد میشه که خبر ما با مبتدامون به وسیله یه چیزی ارتباط داشته باشند. این ارتباط ممکنه توسط یک ضمیر ظاهر اتفاق بیفته، علیون ضربتهو، علی زدمش. خب الان میبینیم که ضمیر ظاهر ضمیر رابط خبر به مبتداست. ممکنه ضمیر مستتر باشه، مثل چی؟ مثل علیون یعلمو، علی میداند، ضمیر رابطه ما هو مستتر. ممکنه ضمیر مقدر باشه و یا ارتباطات لفظی و معنوی دیگه، که این مسئله، یعنی اون مسئله که اول عرض کردیم، ارتباط خبر با مبتدا، اساس قواعد و شروطیه که این درس رو تشکیل میده. یعنی اساسشون اون بحث ضرورتی بود که باید بین مبتدا و خبر یه ارتباطی وجود داشته باشه، این اساس این قواعد رو تشکیل میده. خب میریم سراغ سوال 47. کم نوعا الخبرو، خبر چند نوعه؟ الخبرو 3 انواع، مفردون و جملتون و شبه جملتن. خبر 3 نوعه: خبر مفرد، خبر جمله و خبر شبه جمله. خبر مفرد مثل سعیدون حاضرون، سعید حاضر است. الان کلمه حاضرون یک کلمه مفردیه، در مقابل چی؟ در مقابل جمله و شبه جمله. سعید مبتدا، حاضرون خبر ما، و خبر مفردم هست. خبر جمله مثل آیه الله یعلم و ما تحمل و کل انسا، خدا میداند آنچی که اون هر زنی حمل میکند. الله مبتدا جمله یعلم ما تحمل کل انسا جمله خبر محلا مرفوع و شبه جملتن. مثال شبه جمله علیون عندی، علی نزد من است. علی مبتدا، عندی خبر شبه جمله که انشاءالله در رابطه با خبر شبه جمله هم توضیح خواهیم داد. حالا میاد میگه که آقا جون خبر مفرد ما دو نوعه، یا جامده یا مشتقه. خب قبل از این که شما بخواین این دوتا رو بشناسید باید بدونید که خود جامد چیه یا مشتق چیه. مشتق ها اون چیزهایی هستند که از اصل فعلی گرفته شده باشند، مثل کلمه عالم که دارای اصل فعلی علمه یعلم و اینا هستش. چه چیزهایی مشتق هستند؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، دیگه چی؟ اسم زمان، اسم مکان و اسم آلت. اینها مشتقات صرفی هستند، دقت کنید، اینها مشتقات صرفی هستند. اسم جامد اونهایی هستند که از اصل فعلی گرفته نشده باشند. خب مصدر پس کجاست؟ میگیم مصدر خودش اصل فعله، یعنی اون خود فعل از مصدر گرفته میشه، پس در نتیجه مصدر ما خودش جامد محسوب میشه و تمام مشتقات رو ما از اون مصدر مجرد میگیریم. مثلا ناظر رو یا مثلا کلمه مریض رو، مریض رو از مصدر مرض میگیریم. خب این در رابطه با جامد و مشتق صرفی. گفته خبر مفرد دو نوعه، یا مشتق یا جامده. مشتقی که اینجا منظورشه اینها هستند: اسم فاعل، اسم مفعول، افعل تفضیل، صفت مشبهه. صيغه مبالغه هم که به اسم فاعل اضافه میشه. این پنج تا به عنوان خبر مشتق مطرحند، اما بقیه چیزها اینجا مراد از مشتق نیستند. به این مشتق ها میگه مشتق های نحوی. مشتق اگر در کتاب صرفی به کار بره یه معنایی داره، اگر در کتب نحوی به کار بره یه معنا داره. باید ببینیم که مؤلف منظورش از اون مشتق چیه که خودش واضح کرده. خب میگیم علیون عالمون، علی مبتدا، عالم خبر. اینجا خبر ما اسم فاعل، خبر مشتقه. میگیم هذا البيت مسروق، این خونه مورد سرقت قرار گرفته. مسروق چیه؟ اسم مفعوله. میگیم فاطمه تو اکبر من مریمه، فاطمه مبتدا، اکبر خبر، من مریمه جار و مجرور متعلق به اکبر. خب اکبر ما که خبر واقع شده افعل تفضیله. میگیم ها مثلا آره هازر رجلو حسنون خلقهو، اون مرد اخلاقش خوبه. هازا مبتدا الرجل عطف بیان برای هازا، حسنون خبر ماهی که چیه؟ صفت مشبه است. خلقهو هم فاعل برای حسنون، اون هوی که آخرش هم وجود داره مضاف الیه برای خلق. بقیه چیزها خبر جامد محسوب میشند. مثل خبر جامد مثال بزنیم. خود کتاب اولش چی گفت؟ گفت الخبر و سلاست و انواعن، خبر سه نوعه. خب سلاسه آیا مشتق اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه است؟ چیه؟ هیچ کدوم نیست. پس خبر ما خبر جامد محسوب میشه. الخبر و مبتدا، سلاست و خبرش، انواعن مضافن الیه، سلاسه. تمیز اعداد 3 تا 10 هم که میدونید بهشون اضافه میشند و باید جمع باشند، مثل انواع. خبر جمله چند نوعه؟ خبر جمله هم دوباره دو نوعه، جمله خبریه و جمله انشائیه. دوباره اینم توضیح مفصلی داره. کلام یا جملات به دو نوع خبریه و انشائیه تقسیم میشند. جمله خبریه اون جمله ایست که قابلیت صدق و کذب داشته باشه. یعنی چی؟ یه مثال میزنم. شما یه موقع میگید علی آمد، دارید از این موضوع خبر میدین. این ممکنه راست باشه، یعنی ممکنه واقعا علی اومده باشه، ممکنه علی نیامده باشه، ممکنه این دروغ باشه، قابلیت صدق و کذب و این کلام ما داره. این درسته یا نه؟ بله درسته. ایراد وارد کردن، گفتن آقا خداوندم همین جمله رو میگه، مثلا میگه الله یعلم و خدا میداند. خب این از لحاظ کلامی ممکنه راست باشه، ممکنه دروغ باشه. ما نمیتونیم در کلام خدا بگیم که کلام خداوند توش دروغ راه داره. پس شما چی میگید که هر کلامی یه کلام خبریه داریم که قابلیت صدق و کذب داره و میگید جمله الله یعلم هم جمله خبری است؟ جواب دادن که آقا جون ما صرف نظر از قائلش داریم این حرفو میزنیم، صرف نظر از گوینده داریم این حرفو میزنیم، فرقی نداره که خداوند گوینده است یا کس دیگه، ما گوینده رو در نظر نمیگیریم، به خود اون جمله نگاه میکنیم. جمله الله یعلم و علی عالمون جمله خبریه هستند، ممکنه راست باشه، ممکنه دروغ باشه، ذات کلام این راست یا دروغ بودن رو میپذیره، پس این میشه جمله خبریه. در مقابلش جمله انشائیه قرار میگیره، جمله‌ای که قابلیت صدق و کذب نداره. مثال میزنم، میگیم آیا علی آمد؟ سوال میکنیم آیا اصلا آیا علی آمد؟ شما میتونید بگید مثلا من به شما میگم آیا علی آمد، بعد مخاطب من میگه نه تو دروغ داری میگی، آیا علی آمد دروغه. اصلا سوال یا استفهام قابلیت صدق و کذب نداره. یکی از انواع انشاء استفهامه، الان دونستیم. مثل چی دیگه انشاء؟ دیگه مثل امر، به یکی میگی درس بخوان، ادرس. خب آیا طرف مقابل ما میتونه ما میگه تو داری دروغ میگی یا تو داری راست میگی؟ خیر، اصلا در کلمه درس بخوان صدق و کذب راهی نداره. در این جمله، در جمله ادرس یا درس بخوان، صدق و کذب راهی نداره. حالا قرار انواع انشاء رو بخونیم، الان خدمتتون عرض میکنم. امر یکیشه مثل ادرس، نهی لا تفعل انجام نده، لا تدرس درس نخوان، یکی دیگر از انواع جملات انشایی است. تمنی یکی دیگر از جملات انشایی است. تمنی یعنی چی؟ یعنی آرزو کردن. لفظش یه لفظش لیته، میگی یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش که من پیش شما بودم یا پیش شما باشم. یا لیتنی کنتو معکم تمنی هم قابلیت صدق و کذب نداره. چرا نداره؟ به این خاطر که من با لفظ یا لیت دارم این آرزو رو ایجاد میکنم، طرف مقابل نمیتونه من بگه آقا نه تو دروغ میگی، تو آرزو نکردی، من با همین لفظ دارم آرزو میکنم. پس یا لیتنی کنتو معکم تمنیه و جمله انشایی است. دیگه چی؟ ترجی، امید داشتن. میگیم لعلهم یتقون یا لعلکم تتقون، باشد که شما تقوا پیشه شوید. این جمله هم قابلیت صدق و کذب نداره. چرا؟ چون من با همین لفظ دارم امید رو ایجاد میکنم، دارم امیدواریم رو نشون میدم. خب نمیتونه به من بگه آقا نه تو دروغ داری میگی، تو امیدواری تو نشون ندادی. نه، من با همین لفظ دارم اینو نشون میدم، دارم ایجادش میکنم. انشاء یعنی ایجاد کردن. تو استفهام ما سوال رو ایجاد میکنیم، تو امر ما امر رو ایجاد میکنیم، دستور رو ایجاد میکنیم، تو نهی نهی رو ایجاد میکنیم، تمنی و ترجی هم به همین نه. دیگه چی؟ دیگه مثل عرض یا تحزیز. عرض یعنی طلب با ملایمت. اداتش چیه؟ اداتش علا هستش، نه اون علایی که میگه علا انهم هم المفسدونان. یه علا داریم بعدش مثلا فعل مضارع میاد، میگه علا تزورونی، چرا به دیدار من نمیایی؟ این چیو میخواد ایجاد کنه؟ میخواد بگه که آقا با ملایمت درخواست کنه که آقا به دیدار ما بیا. به این میگیم عرض، درخواست کردن چیزی با ملایمت. الا تزورونی در مقابلش چیه؟ تحزیزه، طلب با سختی و شدت. این لفظش چیه؟ این لفظش حلائه، ه جیمی نه اونه کیه، ه دوچشم. من داشتم فهم کنم اسمش چیه، فهمیدم ه دوچشمه. حلا با ه دوچشم. مثال حلا الحسنته لا تفعلها، میگه چرا اون کار خوب انجام ندادی؟ این یعنی چی؟ یعنی داره به ما با سختی میگه که اون کار خوب انجام بده. درخواست با چیه؟ درخواست با شدت و میگم خشونته. این هم جزء انشاءها قرار میگیره که حالا بازم هستند، ما همین ها رو خدمتون عرض میکنیم چون کتاب اینجا بهش اشاره ای نکرده.
خب
جملات انشایی همونو گفتیم. خود جملات خبریه دوباره به دو نوع اسمیه و فعلیه تقسیم میشن. جمله اسمیه رو در دروس قبلی شناختیم، جمله فعلیه هم در درس‌های قبلی شناختیم. پس چی شد؟ خبر سه نوع شد: مفرد، جمله، شبه جمله. خبر مفرد دو نوع جامد و مشتق شد. خبر جمله در ابتدا شد دو نوع: خبریه و انشاییه. خبری که جمله خبریه بود دوباره دو نوع شد: جمله اسمیه و جمله فعلیه. میگیم علیون ابوها عالمون، علی پدرش عالم است، علیون مبتدا. جمله اسمیه ابوها عالمون چیه؟ خبر علیونه. ابوها دوباره مبتدا توش، هو مضاف الیه برای ابو، عالمون خبر ابو. و این جمله خبریه‌ای که ما داریم اینجا میگیم هیچ ربطی به اون خبر اولی که گفتیم، گفتیم خبر میشه جمله، هیچ ربطی به اون نداره. جمله خبریه با جمله خبر کلن با هم فرق دارن. جمله خبریه قابلیت صدق و کذب داره، جمله خبر یعنی جمله‌ای که خبر یک مبتدا واقع شده. این دوتا کاملا از هم جدا هستن. ممکنه جمله فعلیه باشه خبر ما، مثال الله یعلمو برای صدق میکنه، الله مبتدا، جمله فعلیه یعلمو الی آخر خبر برای الله که مبتدای ما باشه. شبه جمله هم دوباره دو نوع میشه. خبر شبه جمله یکی ظرف، ظروف زمان یا مکان اگر در موضع خبر واقع بشن، مثل عند، علیون عندکه، علی در نزد توه، عند ظرفه، ظرف مکانم هست. یکیش جار و مجروره. جار و مجرور هم نوع دیگه خبر شبه جمله ماست، یا نوع دیگه کلن شبه جمله ماست. شبه جمله به دو دسته ظرف و جار و مجرور تقسیم میشه. مثال مریمو فلبیت، مریم در خانه است. فلبیت جار و مجرور، خبر شبه جمله. مریم هم که مبتدا بود. این از این سوال 47مون به پایان رسید. حالا چرا اینها رو گفتیم؟ اصلا چرا گفتیم که خبر سه نوعه، نمیدونم خبر جامد، مفرد جامد داریم، خبر جمله اسمیه داریم؟ چون هر کدوم از اینها احکام خاصی دارند. باید ما یه سری چیزها رو براشون رعایت کنیم یا نه؟ برای بعضیا باید اون چیزها رو رعایت نکنیم. حالا میریم میخونیم. سوال 48م این مسئله مطرحه: ماهی احکام خبر المفرد؟ احکام خبر مفرد چیست؟ میگه اذا کان الخبر المفرد مشتقا غیر رافع لظاهر بعده، زمانی که خبر مفرد ما مشتق باشه و اون اسم مشتق، خب اسمهای مشتق میدونید که شبه فعل هم هستن دیگه، ماده فعلی توشون جریان پیدا کرده، و اون اسم مشتق کلمه اسم ظاهری رو به عنوان فاعل بعدش رفع نداده باشه. نباشه علیون عالمون ابوهو. الان کلمه عالم یک اسم ظاهری رو بعد از خودش رفع داده که ابو باشه. علی عالم از پدرش، ابو فاعل برای عالمه. میگه اگر خبر ما مفرد باشه، مشتق باشه و اسم ظاهری رو بعدش رفع نداده باشه، خب اگر رفت نده باشه چی میشه؟ اگر دوتا شرط داشت خبر ما، مفرده، مفرد بود، سه تا مفرد بود، مشتق بود، و اون اسم مشتق بعدش کلمه ای رو به عنوان فاعل رفت نداده بود، اسم ظاهری رو به عنوان فاعل رفت نداده بود، میگیم اگه این سه تا شرط رو داشته باشه، حتما توش ضمیری وجود داره که بازگشت میکنه به مبتدا. العلم نافعون، علم نافع است. خب الان زمیر ما کوش، میگیم نافع اسم فاعله، یه هوه مستتر توش وجود داره که برمیگرده به العلمو، العلمو مبتدا، نافعون خبرش، هوه مستتر هم فاعل برای نافعون و زمیری که عائد به مبتداست. اما اگر خبر ما جامد بود، اگر خبر ما جامد بود یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه افعل تفضیل نبود، لازم نیست که از اون ضمیری به مبتدا برگرده، مثل از سمتو زینون. سکوت یک زینته. الان زینون ما مشتقه؟ خیر، مشتق نیست. به این خاطر متضمن ضمیری نیست که به مبتدا برگرده. خب حالا شاید برای شما سوال پیش بیاد که اصلا چه فایده ای داره که آقا ضمیر برگرده یا ضمیر بر نگرده. فعلا دست نگه دارید، خدمتتون عرض میکنه. فواید الاولا: اذا کان المشتق رافعا لظاهر نحو هندون قائم ابوها فلا يتضمن ضمیرا. میگه اگر مشتق ما، یعنی اگر خبر ما مشتق بود اما رافع یک ضمیر بعد خودش بود، یک اسم ظاهری رو بعد از خودش به عنوان فاعل گرفته بود، اونجا هم دیگه متضمن ضمیر نیست، دیگه ضمیری اونجا اون اسم خدمت عرض کنم مشتقه به فاعل بر نمیگرد، به مبتدا بر نمیگردونه. مثال: علیون عالمون ابوها. اینجا دیگه از عالمون که خبر ماست ضمیری به علیون که مبتدای ماست بر نمیگرده. چرا؟ به این خاطر که یک اسم ظاهری رو کلمه عالم به عنوان فاعل خودش رفع داده که ابوها باشه، ابوها فاعل برای عالمونه. میگه گاهی از اوقات کلمات جامد، این نکته دومه، گاهی از اوقات کلمات جامد تأویل به مشتق میرند، مثل زیدون اسدون، زید شیره. ما واقعا منظورمون نیست این نیست که زید شده شبیه شیر در اومده یال و کوپال در آورده، بلکه منظورمون از این اسدونی که کلمه جامده، منظورمون چی ازش؟ منظورمون شجاع بودن زیده. یعنی اسدون معادل شجاعونه که شجاعون کلمه مشتقه، پس اسدون معول به مشتق محسوب میشه. معول یعنی بازگردانده شده. ما اسدون رو یک کلمه تأویلش میبریم به چی؟ اونو باز میگردونیمش به مشتق. خب اگر این کارو کنیم چه اتفاق میفته؟ اگر این کارو کنیم اسدون ما که معول به مشتقه دوباره متضمن ضمیری میشه که برمیگرده به مبتدا. پس تو زیدون اسدون، اسدون متضمن یک هوای مستتره که برمیگرده به مبتدای ما که زیدون باشه. میگه وقد یعول الجامدو بالمشتقه. گاهی از اوقات کلمه جامد به مشتق معول میشود، بازگردانده میشود. فیحتمل ضمیرن، که در این حالت یحتمل و احتمله یعنی چی؟ یعنی به دوش کشیدن. در این حالت یک ضمیری رو به دوش میکشد. مثالش هم که همین زیدون اسدون باشه. خب تمام اینها رو گفتیم که برسیم به این نکته در ارتباط سوال 49. میگه زمانی که خبر مفرد ما متضمن یک ضمیری باشه که به مبتدا برمیگرده، اونجا مطابقت خبر با مبتدا در تمامی حالات واجبه. این یعنی چی؟ یعنی اگر خبر ما یه ضمیری داشت که به مبتدا برمیگشت، برفرض اگر مبتدای ما مثنا بود، خبر ما هم باید مثنا باشه. اگر مبتدای ما بود عالمان یا العالمان، آن دو عالم، خبر ما هم باید چیز باشه، چی باشه؟ مثنا باشه. العالمانه ناجهان، اون دو عالم پیروزند. عالمان مثنا بود، ناجهان هم مثنا اومد. چرا؟ چون خبر ما مشتقه و اسم بعد از خودش رو به عنوان فاعل رفع نداده، پس متضمن یک ضمیره که برمیگرده به مبتدا. به این خاطر مطابقت واجبه بین مبتدا و خبر. دیگه چه مطابقتی؟ میگه مخاطبت، مطابقتی از لحاظ مؤنث و مذکر بودن. اگر مبتدای ما مؤنث باشه، خبری که متضمن یک ضمیریه که برمیگرده به مبتدا هم باید مؤنث باشه. میگه مریم و قائمتون، مریم ایستاده است، مریم مبتدا، قائمتون خبر. چرا مریم و قائمتون نگفتیم قائمون؟ به این خاطر که قائمتون متضمن یک ضمیره که برمیگرده به مبتدا. شما مثال های دیگر رو همینجوری بسازید، برای جمع مذکری مثال بزنید، برای جمع مؤنث مثال بزنید و تطابق بین مبتدا و خبر رو توش رعایت کنید. اما اگر خبر ما اسم جامدی باشه، جامدی که چیه؟ معول به مشتق نیست. و یا اینکه مشتقی باشه اما یک اسم ظاهر رو بعد از خودش اون کلمه مشتق رفع داده باشه، در این حالت دیگه مطابقت لازم نیست. مثال جامد میگیم الجملتو نوعان، جمله دو نوعه. الان الجمله مبتدا، نوعان خبرشه. خب نوعان یک کلمه جامده، نه اسم فاعله، نه اسم مفعوله، نه صفت مشبهه است، نه هیچ کدوم. میبینیم که اینجا هیچ تطابقی بین الجمله که مبتدا و نوعان که خبره وجود نداره، نه از لحاظ مؤنث و مذکر بودن رعایت شده، نه از لحاظ تعداد رعایت شده. میگه آقا جون اگر اصلا خبر جامد باشه لازم نیست رعایت کنید. یا حتی اگر اسم مشتقی باشه که رافع ضمیره، رافع اصحابی میکنم اسم ظاهره بعده، میگیم از زیدونو قائمتون امهم، زیدها ایستاده اند مادرهایشان. از زیدون مبتدا، قائمتون خبرش، امهم فاعل برای قائمه، همم که مضاف الیه ام. اینجا رو دقت کنید، از زیدون جمع مذکرم هست اما خبرش چجوریه؟ خبرش مفرد، قائمتون و مؤنثه. چطور این ممکنه؟ میگیم این به این خاطره که اسم مشتق ما که قائمه باشه کلمه ای رو به عنوان فاعل بعد از خودش رفع داده که امهم باشه. کیا ایستادند؟ مادرهای زیدها. خب در این حالت، در حالتی که اسم مشتق یک اسم ظاهر رو به عنوان فاعل خودش رفع داده باشه، ما اون اسم مشتق رو با اون فاعله تنظیم میکنیم. یعنی اگر فاعله مؤنث بود اسم مشتق هم مؤنث میشه، مثل اینجا ام مؤنث، قائمه هم مؤنث شد. اگر فاعله مذکر باشه اون اسم مشتق هم مذکر میشه. مثال الهنداتو قائمون ابوهنه، هندها، هند اسم زنه، الهندات مبتدا، قائمون خبرش، ابوهنه، ابو فاعل برای قائم، هنه مضاف الیه ابو. میگه هندها ایستاده اند پدرهایشان. خب قائمون مفرده ولی الهندات که مبتدا بود جمع مؤنثه، قائمون مذکره ولی الهندات مؤنث بود. چرا؟ چون اسم مشتق رافع یه فاعل بعد خودشه، یعنی یک فاعل رو رفع داده که اسم ظاهرم باشه. تطابقم با همون فاعله کرده، ابو که به معنای پدره مذکره، قائمون هم به صورت مذکر اومد، علامت تأنیث نگرفت. فائدتون، در بحث تطابق مبتدا و خبر هستیم دیگه. اذا قصد متعلق بالخبر لا الخبر بذاتهی عاد الضمیر الى المبتدا اشعارا بانه هو المقصود نحو انکم لقوم تنکرون الحق وقد يعود على ضعف الى الخبر. می آقا جون یه جاهایی وجود داره که چی؟ که شما وقتی یک خبری رو میارید منظورتون اون خبره نیست، منظورتون اون چیزیست که به اون خبر ربط داره. مثال نگاه کنید، میگیم شما قومی هستید که حق را انکار میکنند، انکم لقوم تنکرون الحق. خب الان یا اصلا انتم قوم تنکرون الحق، انتم مبتدا، قومون خبرش، جمله تنکرون الحق جمله وصفیه برای قومون. خب اینجا دقت کنید، آیا ما مقصودمون از این جمله این بوده که معرفی کنیم که آقا شما قومی هستید؟ خیر، خب این که واضحه، معلومه که ما میدونیم شما یک قوم هستین. بلکه ما مقصودمون از ساختن این جمله این بوده که بیان کنیم که شما منکر حق هستید، یعنی مقصودمون از این جمله بیان کردن اون جمله تنکرون الحقه، خبر دادن اون تنکرون الحقه. پس تو جمله انتم قوم تنکرون الحق واقعا ما قصدمون از ساختن این جمله خود خبر نبوده که قومون باشه، قصدمون متعلق خبر بوده، چیزی که تعلق داشته به خبر. چی تعلق داره به خبر؟ اون جمله تنکرون الحق. قبول دارید دیگه؟ آقا ما نمیخواستیم بگیم شما قوم هستید که، اصلا نگیم اونو، بگیم انتم تنکرون الحق، معنا میده، درستم هست. پس نشون میده مقصود ما از این جمله، مقصود ما برای خبر دادن قومون نبوده، بلکه متعلق این قومون بوده. متعلق قومون چیه؟ جمله بعدش تنکرون الحق، که جمله وصفی است برای قوم. خب اگر اینجوری باشه چه فایده ای داره؟ میگه آقا جون تو اون جمله وصفیه که شما گفتی و تنکرون الحق باشه، یه فعلی وجود داره که تنکرونه، اون تنکرون رو ما باید با چی مطابقت بدیم؟ میگه شما اون تنکرون رو با مبتدا مطابقت بده. چرا؟ به این خاطر که بیان کنی که آقا من مقصودم از ساختن این جمله همین تنکرون الحقه بوده، میخواستم اینو خبر بدم. بگو انتم قومون تنکرون الحق. چجوری من با مبتدا اینو مطابقت دادم؟ انتم مخاطب بود، تنکرونه هم مخاطب اومد. اما گاهی از اوقات از روی ضعف، یعنی این کلام کلام ضعیفه، با خبر مطابقت میکنه. خب کلمه قومون غایبه، اگر بخواد با قومون مطابقت کنه باید بشه انتم قومون ینکرون الحق. چرا شد ینکرون الحق؟ چون با قومون مطابقت پیدا کرد که خبر باشه. این کلام ضعیفیه، امیدوارم متوجه شده باشین. اگر یه بار دیگه سریع میگم، اگر مقصود ما در خبر دادن واقعا خود اون خبر نباشه، بلکه یک متعلقی به اون خبر باشه، جمله انتم قومون تنکرون الحق رو در نظر بگیرین، مقصود ما این نیست که بگیم شما قومی هستید، مقصود ما اینه که بگیم شما انکار کننده هستید. پس مقصود ما تنکرون الحقه که متعلق به خبر ماست که قومونه. در این حالت فعلی که اون متعلق خبر داره که تنکرون باشه، برای اینکه نشون بدیم قصد ما اون جمله بوده، با مبتدا مطابقت میکنه، میگیم تنکرونه، به صورت مخاطب میاریم، همون جور که مبتدای ما ضمیر مخاطب بود. اما گاهی بنابر ضعف این فعل با خبر ما مطابقت میکنه، میشه انتم قومون ینکرون الحق. این بنابر ضعف با چی مطابقت کرده؟ با خبر مطابقت کرده. قومون غایب بود، ینکرون هم غایب اومد. خب این یه فایده بود، بالاخره باید بیان میشد. سوال 50 میگه به این من الجمله یخبرو عن المبتدا، با کدوم یک از جملات از مبتدا خبر میدند، یا به عبارت دیگه کدوم یک از جملات میتوانند خبر یک مبتدا واقع شوند؟ جواب اینه: الاصل فی جملت الخبر ان تکون خبریتا سواء کان اسمیتا او فعلیتا. می آقا جون اصل در جمله خبر، اصلان، نه اینکه 100% اینجوریه، اصل در جمله خبر اینه که جمله خبریه باشه. جمله خبریه همون بود که قابلیت صدق و کذب داشت، فرقی هم نمی کنه اسمیه باشه، مثل جمله از ظلم و مرتعوهوخ و خیمون، یا فعلیه باشه العدلو یثبتو ارکان الممالکه. خب اولی رو ترکیب کنم، از ظلم و مبتدا، مرتعو هو و خیمون، کل جمله خبر برای از ظلم، و جمله هم اسمیه هستش، مرتع مبتدا، هو مضافون الیه و خیمون خبر برای مرتع. العدل رو جمله العدل رو ترکیب کنم، العدل مبتدا، یثبتو ارکان الممالک خبر برای العدل، جمله فعلیه، یثبتو فعل مضارع، فاعلش هو مستتر که برمیگرده به العدل، ارکان مفعول به برای یثبت، الممالک مضاف الیه ارکان. گاهی از اوقات جمله خبر ما میتونه انشائیه باشه، و قد یخبرو بالجملة الانشائیته، و گاهی از اوقات جمله انشائیه خبر ما واقع میشه. الشر رو لا تقربه، شر نزدیکش نشو. الشر رو مبتدا، جمله انشائیه لا تقربه خبر، برای الشر رو جمله انشائیه از چه نوعیه؟ جمله نهیه، یعنی نزدیکش نشو. لا تقرب فعل مضارع مجزوم به وسیله لا نهیه، فاعلش انت وجوبا مستتر، هو مفعول به. یه نکته تو فائده میگه، میگه آقا جون ما یه جمله‌ای داریم به نام جمله شرطیه، جمله‌ای که از شرط و جواب شرط تشکیل داده میشه. این کجا قرار میگیره؟ میگه ما این رو ملحقش میکنیم به جملات فعلیه. پس اگر جمله شرطیه‌ای خبر ما واقع شد، اون رو جمله خبریه میدونیم. الله اذا اتعته یوفقک، خداوند زمانی که اطاعتش کنی تو رو موفق میکنه، به تو توفیق میده. الله مبتدا، جمله شرطیه اذا اتعته یوفقک که شامل جمله شرط و جواب شرط، خبر برای الله، اذا حرف شرط غیر جازم، اتعته جمله شرط، اتعت فعل ماضی فاعلش تایی که آخرش هست، هو مفعول به برای اتعت، یوفق که جمله جواب شرط، یوفق فعل مضارع مرفوع فاعلش هو مستتر که برمیگرده به الله، کاف هم مفعول به برای یوفق. کل جمله اذا اتعته یوفق که خبر واقع شده بود که ملحقش میکنیم به جمله فعلیه. سوال 51 میگه ما هی احکام الجمله الواقعه خبرا، احکام اون جمله ای که خبر واقع شده چیست؟ اذا وقعت الجمله خبرا احتاجت الى ضمیر یربطها بالمبتدا، میگه اگر زمانی که جمله خبر واقع بشه، اون جمله نیازمند یک ضمیریه که اونو به مبتدا ربط بده. حالا این ضمیر ممکنه بارز باشه، مثل العالم مقامه رفیعون، عالم مقامش بلنده، مقامش رفیعه. العالم مبتدا، جمله اسمیه مقامه رفیعون چی؟ خبر برای العالم. ضمیر رابطه ما چیه؟ ضمیر رابطه ما اون ضمیریه که در مقام و هو وجود داره، اون ها است که به مقام چسبیده، ضمیر بارز هم هست دیگه، به چشم دیده میشه. مثال دیگه، الشر رو لا تقربه، شر بهش نزدیک نشو. خب ضمیر رابطه ما اون هاییه که در لا تقرب وجود داره، لا تقربه اون هو است، برمیگرده به الشر که مبتدای ما باشه. ممکنه زمین مستتر باشه، العلم یرق الاممه، علم ملتها رو امتها رو ترقی میبخشه، بالا میبره. العلم مبتدا، جمله فعلیه یرق الاممه خبر برای العلم، یرقی فعل مضارع فاعلش هو مستتر. خب این هو مستتر به کی برمیگرده؟ به العلم ما برمیگرده، علمی که باعث ترقی امتها میشه. پس ضمیر رابطه ما هوه مستتریه که فاعل برای یرقیه و برمیگرده به العلم، امم مفعول به برای یرقی. ممکنه ضمیر ما چی باشه؟ ضمیر رابطه ما محذوف باشه، مثل اللؤلؤ المثقال به دیناره، یا اللؤلؤ مثقال به دیناره. میگه مروارید مثقالی یه دیناره. خب این در از چی بوده؟ بوده مثقال منه به دیناره، مروارید هر مثقال از اون یک دیناره، اون از اونه حذف شده، اون منه حذف شده. در اصل جمله ما بوده اللؤلؤ مثقال منه به دیناره و اون هو ضمیر رابط بوده، منه حذف شده. همین الان ما میگیم مثلا کباب سیخی 10,000 تومان برفرض، خب سیخی از اونه دیگه، این از اونه انقدر دیگه رایج شده، الان اینو من دارم میگم ناملموسه، ملموسه، غیر ملموسه، اما واقعا همینطوری بوده. یعنی یک سیخ از اون کباب 10,000 تومن، اون از اون حذف شده، یه ذره قاطی شد. این جاهایی بود که ضمیر به عنوان رابط قرار میگیره. فایده دوم اینو میگه که آقا در زمانی که خبر ما جمله است، گاهی غیر از ضمیر هم رابط ما میشه. اون کجاهاه؟ زمانی که، اولینجاش اونجایه که زمانی که در خبر ما این لفظ مبتدا وجود داشته باشه، یعنی لفظ مبتدا دقیقا تکرار شده باشه. القارعتو مل قارعتو، القارعه مبتدا، جمله مل قارعه خبر برای القارعه اول، دوباره تو خود همین جمله ما خبر مقدم، القارعه مبتدای مؤخر. خب آیا تو جمله مل قارعه ضمیری وجود داره که به القارعه برگرده؟ خیر. چرا نداره؟ چون در خبر ما این لفظ مبتدا که القارعه باشه تکرار شده. ما دوتا القارعه اینجا مشاهده میکنیم، یکیش مبتداه، یکیش داخل خبر اون مبتداست، برای همین ضمیری دیگه نمیخوایم. گاهی از اوقات تکرار معنای مبتدا باعث میشه که ما از ضمیر رابط بی نیاز شیم. مثال ببینید، میگیم بچه هایی که شیشه رو بشکونند ما شیطونا رو تنبیه میکنیم. خب الان اگر بخوایم همین جمله رو مثل عربی ترکیب کنیم، اون بچه هایی که شیشه رو میشکنن خب مبتدای ما هستند، جمله ما شیطون ها رو تنبیه میکنیم میشه خبر ما. چرا ما هیچ ضمیری وجود نداره که برگردونیمش به اون اول؟ به این خاطره که مقصود ما از اون افراد شیطون همون بچه هایی بوده که شیشه رو شکوندن، برای همین دیگه ضمیر نمیخوایم. برگردیم تو عربی، میگه والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، و کسانی که به کتاب چنگ میزنند و اقاموا الصلاة نماز برپا میدارند، انا لا نضیع اجر المصلحین، به درستی که ما اجر اصلاح کنندگان را پایمال نمی کنیم. خب الذینه اینجا مبتدای ماست، جمله یمسکونه بالکتاب و اقام الصلاح جمله صله است، یمسکونه بالکتاب خودش جمله صله است، اقام الصلاح معطوفه به جمله صله است. انا لا نضیع اجر المصلحین خبر برای الذینه است. خب آیا تو جمله انا لا نضیع اجر المصلحین ما ضمیری مشاهده میکنیم که به الذین یمسکون بالکتاب برگرده؟ خیر. چرا؟ به این خاطر که درسته که ضمیری وجود نداره، اما هم معنای مبتدای ما وجود داره. یعنی چی؟ یعنی همون کسانی که نماز رو به پا میدارند، به ریسمان الهی و کتاب چنگ میزنند، اونها همون اصلاح کنندگانند. خداوند دیگه ضمیر نیاورده، معنای اون رو تکرار کرده، معنای مبتدای ما رو تکرار کرده، گفته انا لا نضیع اجر المصلحین، به وسیله مصلحین معنای مبتدا رو تکرار کرده. الذین یزرعون الفتنه لا نحمل اقام المفسدین، میگه کسانی که ریشه های بذرهای فتنه ها رو بپاشونند، لا نحمل اقام المفسدین، ما اهمال نمی کنیم عقوبت، یعنی اون مجازات فساد کنندگانو. خب حالا شرطونی هم که استاد برعکس کردن مثال های قرآنه، همون مثال اومده معنوی برعکس کرده اینجا آورد. خب اون کسانی که تخم فتنه می پاشونند دقیقا همون مفسدین هستند. به این خاطر دیگه تو جمله خبر ما که لا نحمل و اقابل مفسدین باشه ضمیری وجود نداره. چرا؟ چون کلمه مفسدین که معنای همون الذین یزرعون الفتن رو داره تکرار شده اومده. سومین جایی که دیگه ما نیاز به ضمیر نداریم کجاست؟ زمانی که در جمله خبر به مبتدامون اشاره کنیم به وسیله یک اسم اشاره. میگه الاقتصاد و ذالک نصف الغنا. الاقتصاد مبتدا، جمله ذالک نصف الغنا که جمله اسمی است چیه؟ خبر برای الاقتصاد. اینجا هم دوباره ما تو جمله ذالک نصف الغنا ضمیری نداریم. چرا؟ چون در جمله خبر ما یک اسم اشاره وجود داره که مشارون الیهش همون اقتصاده. این ذالکه که به معنای آنه، منظور همون اقتصاده. به خاطر اینکه این ذالکه اومده دیگه نیازی به ضمیر نداریم. مورد بعدی زمانیه که جمله خبر ما یک اسمی داشته باشه که اون اسم اعم از مبتدای ما بوده باشه. مثال نگاه کنید، التصویر نعم الفن، نقاشی عجب فنیه. خب التصویر مبتدا، جمله نعم الفن و جمله خبر برای التصویر، آیا ضمیری داریم؟ خیر. چرا؟ چون توی جمله خبرمون کلمه الفن رو داریم، عجب فنیه. این الفن عام‌تر از نقاشی التصویره. چرا؟ چون خود نقاشی یا خود التصویر یکی از انواع فنونه و کلمه الفن شامل تمام انواع فنون میشه، اعم از نمیدونم نقاشی، اعم از مجسمه سازی، تمام چیزها. به این خاطر دیگه ما باز هم ضمیری برای بازگشت مبتدا در جملمون نداریم. در یک جای دیگه کلن اصلا ما نیازی به رابط نداریم. در یک جا، اون زمانی که مبتدا عین خبر باشه یا معنای مبتدا دقیقا تو خبر باشه، میگه قل هو الله احدون، هو مبتدا، جمله الله احدون خبر. بگو مطلب مهم این است که خدا یگانه است. خب الان هو ما که ضمیر شأنه شد مبتدا، الله احدون شد خبر. چون مطلب مهم مساویه خدا یگانه است می باشد، یعنی این دوتای مطلب یکی هست، مطلب مهم دقیقا همین مسئله یکی بودن خداست، دیگه ما اصلا نیازی به رابط نداریم. اینم از سؤال 51. خب جلسه امروز ما به پایان رسید، یعنی جلسه دهممون. انشالله در جلسه بعدی درس هشتم رو به پایان خواهیم رسوند و همینطور ادامه خواهیم داد. دوستانی که مایل به دریافت دیگر جلسه ها هستند به کانال مراجعه کنند و جلسات دیگر رو به همراه جزوات دریافت کنند. www.telegram.me/arabiconcour_phd این آدرس کانال هستش، مراجعه کنند و دریافت کنند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.